Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
شنین تیز تیر آمد از بام دژ، که از بخت کرم است آرام دژ. ای شاه داننده، اگر بشنوی برات میگم که این تیر از بام دژ به سوی تو فرستاده شده، تمام آرامش دژ و پیروزی سپاه هفت باد از بخت این کرم افسانه‌ایه. اگر این تیر به تو رسیده، نشان از پیروزی هفت باده و تو رو ای اردشیر یارای این نیست که بر کرم هفت باد پیروز بشی.
سلام، من ایمان نجیمی هستم و این اپیزود 101 روایت شاهنامه به نثر از پادکست داستامینوفنه که در انتهای فروردین 1403 ضبط میشه. داستامینوفن پادکستی که من داخل اون برای شما قصه میخونم. ما در تلاش هستیم که شاهنامه رو با زبان دیگه‌ای، با روایت دیگه‌ای، اما وفادار به متن اصلی برای شما روایت بکنیم. اگر جزو شنوندگان پروپا قرص داستامینوفن هستید، میتونید به ما بزرگترین کمک رو بکنید و این پادکست رو با سایرین و دوستانتون به اشتراک بگذارید تا همه عزیزان بتونن با قصه های شاهنامه بیشتر آشنا بشن. همینطور یک لینک در توضیحات هر اپیزود هست تحت عنوان حمایت مالی از شاهنامه به نثر، که از طریق اون چه داخل کشور باشید و چه خارج از کشور از طریق پیپال میتونید از ما حمایت مالی بکنید تا این مسیر پرپیچ و خم برای ما کمی ساده تر باشه. اما حامی شاهنامه به نثر و داستامینوفن در سال 1403 کماکان شینا صنعت پارس عزیزه که فعالیت اصلیشون فروش و سرویس و خدمات جت پرینترهای صنعتی با کارخانجات بسیار زیادی همکاری دارن، چه داخل کشور چه خارج کشور، و نماینده رسمی شرکت هایپک در ایران هستن. اطلاعات دسترسی به وبسایتشون رو حتما توی توضیحات میگذارم. اما سخن رو کوتاه میکنم و دعوت میکنم شما رو به شنیدن این قسمت از شاهنامه. خب در قسمت پیشین گفتیم که اردشیر به جنگ کردها رفت اما شکست خورد، ولی به پایتختش برگشت و دوباره لشکرش رو آرایش داد و به اونها شبیخون زد و این بار پیروز جنگ شد. اما در ادامه از اردشیر و فارس فاصله گرفتیم و تا دریای پارس اومدیم و به داستان خانواده هفت باد و هفت پسرش پرداختیم. اما برخلاف اون چه انتظار می رفت در مورد پسران حرفی نزدیم، بلکه درباره دختر این خانواده گفتیم که در شهر گوجاران زندگی می کرد، شهری با مردمانی فقیر که معروف بودن به پمبرشتن و نخریسی. یک روز هم که دختر هفت باد مثل باقی دختران برای نخریسی بیرون رفته بود، سیبی رو که از درخت افتاد برداشت و مشغول خوردن شد، اما در میان سیب کرمی پدیدار شد. کرم رو پیش خودش نگه داشت و در میان دوکدانی قرار داد، اما این کرم یک کرم معمولی نبود، بلکه کرمی با طالع نیکو برای صاحبش بود که منجر می شد هر روز دختر بیش از دختران دیگه نخریسی کنه. هفت واد هم که این رو دید هر کاری که می خواست بکنه به نیت کرمون رو انجام می داد. اهل خانه هم کم کم همه هوادار کرم شدن و بهش قضا می دادن. کرم هر روز بزرگتر و بزرگتر می شد. روزها گذشت و کرم پروارتر شد و خط و خالی زیبا پیدا کرد و هر روز هم بخت و اقبال بیشتری رو نصیب هفت واد می کرد. یواش یواش هفت واد مردی توانگر و سرشناس شد. چنان شد که در شهر بی هفت واد نگفتی سخن کسب بیداد و داد. فراز آمدش ارج و آزرم و چیز، توانگر شدن هفت فرزند نیز. در شهر گوجاران اما امیری بود صاحب لشکر و نیرو، هر روز به بهانه کسی رو پیش هفت واد میفرستاد تا ازش پول و مالیات بگیره. هرچه هم تلاش میکرد تا از راز ثروت هفت واد با خبر بشه سر در نمی آورد. مردم شهر هم همه از این امیر ناراحت و دلگیر بودن، چرا که سیرمونی نداشت، به مال و زندگی رعیت چشم داشت. همون هفت فرزند پیشندرون پر از درد، دل دیدگان پر ز خون، ز هر سو برانگیخت بانگ و نفیر، بر او انجمن گشت برنا و پیر. هفت پسر هفت باد مردم شهر رو بسیج کردن و با نیزه و تیغ و تیر به سوی ارگ اون امیر ظالم و ناسالم رفتن. در واقع چون کارد به استخون مردم رسیده بود، منتظر جرقه‌ای بودن برای قیام. هفت باد هم خودش در جلوی مردم شهر شمشیر در دست پیش می رفت. وقتی جنگ شروع شد، هفت واد و پسرانش حسابی جنگاوری کردند. همه شهر رو گرفتن و امیر بدگوهر رو از تخت پایین کشیدن. در گنج خونه رو باز کردن، بخشی از گنج رو بین مردم تقسیم کردن و بیشترش نصیب هفت واد و فرزندانش شد. به نزدیک او مردمم بوه شد، ز شهر گجاران سوی کوه شد. یکی دژ بکرد از بر تیغ کوه، شدان شهر با او همه همگروه. نهادن در آن دژ دری آهنین، هم آرامگه بود هم جای کین. یکی چشمه بود بر کوه سار، ز تختن در آمد میان حصار. یکی باری کرد گردن درش، که بینا به دیده ندیدی سرش. هفت باد بعد از پایین کشیدن امیر گجاران با کمک مردمی که دورش جمع شده بودن بر کوه دژی بلند ساخت، اما کرم بختش رو هم که حالا بسیار بزرگتر شده بود از صندوقی که براش تنگ شده بود بیرون آورد و در مکان مخصوصی که حوضی بزرگ در میان کاخ بود جا داد. چنان شد که دارنده هر بام داد، برفتی دوان از بر هفت واد. لویدی گرنجش علف ساختی، برا گند کرم آن بپرداختی. برا آمد بر این کار بر پنج سال، چو پیلی شدان کرم با شاخ و یال. کرمان چنان بزرگ شده بود که برای تغذیه‌اش هر روز لویدی از گرنج، یعنی دیگه بزرگی از برنج میپختن و بهش میدادن. برآمد بر این کار بر پنج سال، چو پیلی شدان کرم با شاخ و یال. چو یک چند بگذشت بر هفت باد، بر آواز آن کرم کرمان نهاد. کرم اونقدر بزرگ شد که دیگه شبیه یک پیل شده بود. چند سالی گذشت تا به واسطه این کرم نام اون شهر رو کرمان گذاشتن. البته که به نظر میاد این بیت جزو ابیات الحاقی باشه، چون تناسب درستی با باقی ابیات نداره و از نظر جغرافیایی هم نمیتونه اون شهر کرمان باشه، چرا که مکان شهر هفت باد و مردمانش نزدیک به دریای پارسه و علاوه بر این پیشتر در خود شاهنامه هم نام کرمان اومده. زمانی که دارا با اسکندر مشغول جنگ بود و عقب نشینی کرد، به سمت کرمان رفت. همان دخت خرم نگهدار کرم، پدر گشت جنگی سپهدار کرم، بیاراستندش وزیر و دبیر، گرنجش بودی خوردن و شهد و شیر، سپه بود بودی بر درش هفت واد، همان پرسش از کار بیداد و داد، ز دریای چین تا به مکران رسید، همه روی کشور سپه گسترید. کم کم کار کرم اونقدر بالا گرفت که صاحب دربار و سپاه و مستخدم شد. دختر هفت باد نگهدار مخصوص کرم بود و پدر دختر سپهدار جنگی کرم. غذای کرم هم شد شهد و شیر، جای گرم و نرمی داشت و تیمارش می کردن. هفت باد هم هر روز بر در خانه کرم می ایستاد و به نام کرم دستور می داد. دادرسی و تشویق و تنبیه می کرد. یواش یواش کرم صاحب همه جا و همه چیز شد. هفت واد هم روز به روز قلمروش رو گسترش می داد و تا مکران و چین هم لشکر کشی می کرد و هر سپاهی که به دژ هفت واد حمله می کرد به واسطه تلسم کرم شکست می خورد. اما حالا باید به سرزمین پارس و پیش اردشیر برگردیم، چرا که اردشیر بعد از شکست کردها به لشکریانش گفت که آماده جنگ بزرگتری بشن. چو آگه شد از هفت وادردشیر، نبود آن سخنها ورا دلپذیر. سپه بود فرستاد نزدیک اوی، سپاهی بلندختر و رزم جوی. خبر این شهر و این کرم به اردشیر رسید. خشمگین شد و دستور داد تا سپاهی فراوان به سوی قلعه هفت باد روانه بشن. خبر به هفت باد دادن که سپاه اردشیر در راهه. هفت باد طبق معمول گروهی رو انتخاب کرد و در گوشه ای از کوهستان کمین کرد تا دشمن نزدیک بشه. کمینگاه کردن در آن کنج کوه، بیامد سوی رزم خود با گروه. چو لشکر سراسر براشوفتند، به گرز و تبرزین همی کوفتند. سپاه اندر آمد ز جای کمین، سیه شد برا نامداران زمین. کسی باز نشناخت از پای دست، تو گفتی زمین دست ایشان ببست. لشکریان اردشیر به نزدیک قلعه رسیدن و مشغول خراب کردن قلعه بودن که هفت باد فرمان داد سپاهش از کمینگاه خارج بشن و حمله کنن. جنگی بزرگ در گرفت. هفت باد و فرزندان به طالع کرم چنان جنگیدن که فقط گروه اندکی از سپاه اردشیر تونستن فرار کنن. ز کشته چنان شد در و دشت و کوه، که پیروزگر شد ز کشتن ستوه. هران کس که بود زنده زان رزمگاه، سبک باز رفتند نزدیک شاه. چو آگاه شد نامدار اردشیر، از آن کشتن و غارت و دار و گیر. غمی گشت و لشکر همی باز خواند، به زودی سلیح و درم برفشاند. به تندی بیامد سوی هفت باد، به گردون برآمد سر بدنژاد. بیاورد گنج و سلیح از حصار، بر او خار شد لشکر و کارزار. اردشیر شکست خورد اما دوباره لشکری تازه آراسته کرد و این بار خودش هم به جنگ هفت باد اومد. هفت باد دوباره آماده نبرد شد. پسر بزرگ هفت باد هم که از پدر دور بود و در جای دیگه‌ای زندگی می‌کرد، در همین زمان با کشتی به سمت پدر اومد. پسری به نام شاهوی که مردی بدخو و بدساز بود. ز کشتی بیامد بر هفت واد، دل هفت واد از پسر گشت شاد. بیاراست بر میمن جای خیش، سپه بد بد و لشکر آرای خیش. هفت واد از اومدن پسر شاد شد و اون رو در میمنه سپاه جای داد. دو سپاه در برابر هم صف کشیدن. صدای طبل جنگ از هر دو سو بلند شد. بدیشان نگه کرد شاه اردشیر، دل مرد برنا شد از رنج پیر. سپه برکشید از دروی دو صف، ز خورشید و شمشیر برخاست تف. چو آواز کوس آمد از پشت پیل، همی مرد بیهوش گشت از دو میل. دو سپاه با هم آمیختن و جنگ سختی در گرفت. برآمد خروشیدن گاو دم، جهان پر شد از بانگ روین خم. زمین از سم اسبان کوبیده شد و برق تیر و تیغ آسمان رو روشن کرد. زمین جم جنبان شد از میخ نل، هوا از درفش سران گشت لل. از آواز گوپال و از ترگ و خود، همی داد گردون زمین را درود. تگ باد پایان زمین را کنان، در و دشت شد پر سر بیتنان. بران گونه شد لشکر هفت واد، که گفتی بجنبید دریا زباد. دشت نبرد از کشته شدگان پر شده بود و لشکر هفت واد شبیه به دریا بر دشت جاری بود و کار برای لشکریان اردشیر هر لحظه سخت تر می شد. بر این گونه تا روز برگشت زرد، برآورد شب چادر لاژورد. ز هر سو سپه باز خان دردشیر، پس پشت او بود یکی آبگیر. چو دریای زنگار گون شد سیاه، طلای بیامد زهرد و سپاه. خورش تنگ بود لشکر شاه را، که بدخواه او بسته بود راه را. وقتی شب به دل آسمان نشست، اردشیر با لشکرش عقب نشینی کرد و تا نزدیک آبگیری اومد. اما چون هفت باد همه راه های اطراف رو بسته بود، اردشیر از نظر آذوقه هم به مشکل خورده بود. کم کم خبر لشکر کشی و محاصره شدن اردشیر به شهرهای مختلف ایران رسید. این میون در شهر جهرم مردی زندگی می کرد به نام مهرک نوشزاد. مهرک وقتی از رفتن اردشیر و گرفتاریش با خبر شد، سپاهی اطراف خودش جمع کرد و از این فرصت استفاده کرد تا به کاخ اردشیر و گنجش حمله ور بشه. به جهرم یکی مرد بود کی نژاد، کجا نام او مهرک نوشزاد. چون آگه شد از رفتن اردشیر و زان ماندن او بران آبگیر، ز تنگی که بود اندران رزمگاه، ز بحر خورش ها برو بست راه. ز جهرم بیامد به ایوان شاه، ز هر سو بیاورد بیمر سپاه. همه گنج او را به تاراج داد، به لشکر بسی بدره و تاج داد. مهرک کاخ اردشیر رو غارت کرد و درب گنج خانه رو باز کرد و به سپاهیان و مزدورانش هم بدره و گنج داد. چو آگاهی آمد به شاه اردشیر، پراندیشه شد بر لب آبگیر. همی گفت ناساخت خانه را، چرا ساختم رزم بیگانه را. بزرگان لشگرش را پیش خواند، ز مهرک فراوان سخنها براند. چه بینید گفته ای سران سپاه، که ما را چنین تنگ شد دستگاه. اردشیر بزرگان لشگرش را فرا خوند و از اونها چاره کار خواست. امروز جنگ با هفت واد بیفایده است، چرا که خبر دادن شهر ما توسط مهرک غارت شده. من در زندگی تلخی بسیاری دیدم، اما رنجی که امروز از مهرک میبرم بیش از تمام اونهاست. به آواز گفتند
کی شهریار، مبیناد چشمت بد روزگار.
چو مهرک بود دشمن اندر نهان، چرا جست باید به سختی جهان؟ تو داری بزرگی و جیهان تو راست، همه بندگانیم و فرمان تو راست.
سپس اردشیر فرمان داد تا سفره گستردن و گوسفند و می و رامشگران آوردن، اما درست زمانی که شروع به خوردن و نوشیدن کردن، تیری از آسمان فرود اومد و در بدن بره پخته نشست. بزرگان لشکر دست از خوردن برداشتن و دیدن که بر تیر نامه‌ای به زبان پهلوی جای گرفته. بدیدند نخشی بران تیز تیر، بخاندان که بود زان بزرگان دبیر. ز غم هر کسی از جگر خون کشید، یکی از بر تیر بیرون کشید. نوشته بران تیر بر پهلوی
که ای شاه داننده گر بشنوی، چون این تیز تیر آمد از بام دش، که از بخت کرم است آرام دش. گر انداختی می سوی اردشیر، برو بر گذر یافتی پر تیر. نباید که چون او یکی شهریار، کند پست کرمن در این روزگار. ای شاه داننده اگر بشنوی برات میگم، که این تیر از بام دژ به سوی تو فرستاده شده، تمام آرامش دژ و پیروزی سپاه هفت باد از بخت این کرم اسرارآمیزه. اگر این تیر به تو رسیده، نشان از پیروزی هفت باده و تو رو ای اردشیر یارای این نیست که بر کرم افسانه ای من پیروز بشی.
ز دژ تا برو بر دو فرسنگ بود، دل مهتران زان سخن تنگ بود. همه حاضران با شنیدن محتوای نامه متعجب شدن. همی هر کسی خواندند آفرین، ز دادار بر فر شاه زمین.
سرورم، از دژ تا اینجا دو فرسنگه، و اینکه تیر تا به اینجا اومده قابل تأمله.
شب فرا رسید و همه به خواب رفتن، اما اردشیر خواب به چشمهاش نمی اومد و در اندیشه کرم بود. پر اندیشه بود آن شب از کرم شاه، چو بنشست خورشید بر جایگاه. سپه برگرفت از لب آبگیر، سوی پارس آمد دمان اردشیر. سپیده که سر زد، اردشیر خشمگین و اندوهگین با سپاهش از کنار آبگیر به سمت پارس راهی شد. سپاه هفت باد وقتی از رفتن اردشیر مطلع شدن، پس لشکر او بیامد سپاه، زهر سو گرفتند بر شاه راه. بکشتند هر کس که بود نامدار، همی تاختند از پس شهریار. لشکر هفت باد دوباره به سوی سپاه اردشیر حمله ور شدن و اونها رو غافل گیر کردن. خروش آمد از پس که این بخت کرم، که رخشنده بادا سر تخت کرم. بیامد گریزان و دل پر نهیب، همی تاختن در فراز و نشیب. اردشیر که سپاهش ضربی سختی خورده بود، با گروهی از یارانش از مسیرهای پر فراز و نشیب و کوهستان گذشت تا خودش رو به پارس برسونه. لشکر هفت باد هم که از این پیروزی شاد بودن به دژ برگشتن. اردشیر ما در راه به باغ بزرگی رسید، پس به سمت اون رفت. چو تنگ اندر آمد یکی خانه دید، به در بر دو برنای بیگانه دید. وقتی در زدن دو مرد جوان در رو باز کردن. یکی از اونها رو به اردشیر و یارانش گفت:
این موقع روز از کجا میاید؟ چرا اینطور آشفته و خاکالودین؟ که بیگه چنین از کجا رفته اید که با گرد راهید و آشفته اید؟
یکی از یاران اردشیر در جواب گفت:
اردشیر از این سو میرفت و ما از اون جدا موندیم، که بگریخت از کرم و از هفت واد و از آن بی‌هنر لشکر بد نشاد.
بجستند از جای هر دو جوان، پر از درد گشتند و تیر روان. اردشیر از اسب پیاده شد و صاحب خانه مکانی آسوده برای اونها فراهم کرد و خانی گسترید. یکی جای خرم بپیراستند، پسندید خانی بیاراستند. نشستند با شاه گردان به خان، پرستش گرفتند هر دو جوان. اما صاحب خانه که اردشیر رو شناخته بود و می دونست از کرم گریخته، گفت:
تمام اونهایی که در جهان حکومت کردن، همه رفتن و از اونها جز نام زشت چیزی باقی نمونده و هرگز پا به بهشت نمی گذارن. نگه کن که ضحاک بیدادگر، چه آورد زان تخت شاهی به سر. هم افراسیابان بدندیش مرد، که از او بود دل شهریاران به درد. سکندر که آمد بر این روزگار، بکشتان که بود در جهان شهریار. برفتند و زیشان به جز نام زشت، نمانز و نیابند خرم بهشت. نماند همین نیز بر هفت واد، بپیچد به فرجام این بدنژاد. هفت واد هم عاقبتی جز این نداره.
اردشیر از سخنان صاحب خانه خوشحال شد و گفت: ای مرد، اردشیر فرزند ساسان منم. حالا که همه چیز رو میدونی، به من بگید با کرم و هفت واد چه باید کرد؟ چه سازیم با کرم و با هفت واد که نام و نژادش به گیتی مباد؟ سپهدار ایران چو بکشاد راز، جوانانش بردند هر دو نماز.
سرورم، اگر سر از عدل و داد بپیچی، هرگز در مقابل کرم و هفت واد به پیروزی نمیرسی. شهر اونها بر تیغ کوه ساخته شده و هفت واد در درون اون گنج فراوان و سپاه بسیاری داره.
به پیش اندرون شهر و دریا به پشت، دژی بر سر کوه و راهی درشت.
پشت سرشون هم دریاست و راه ورود به دژ هم راه دشواریه. مغز اون کرم از اهریمن و دشمن جهان آفرین، همان کرم که از مغز آهرمن است، جهان آفریننده را دشمن است.
همی کرم خانی به چرمندرون، یکی دیو جنگی است ریزنده خون. اون کرم دیوی جنگی و خون ریزه که به پوست کرم فرو رفته.
اردشیر متعجب به اونها گفت: شما با من باشید و من رو راهنمایی کنید تا به یاری یزدان بر این اهریمن پیروز بشیم. چو برداشت زانجا جهاندار شاه، جوانان برفتند با او به راه. همی رفت روشندل و یادگیر، سرفراز تا خره اردشیر. دو جوان همراه اردشیر به خره اردشیر برگشتند. وقتی پا به شهر گذاشت، همه بزرگان و درباریان پیش اومدن. بعد از اینکه چند روزی رو استراحت کرد، سپاه رو به سمت مهرک نوشزاد روانه کرد. دیری نگذشت که سپاه اردشیر به شهر جهرم نزدیک شد. چو مهرک نیارست رفتن به جنگ، جهان کرد بر خیشتن تار و تنگ. به جهرم چو نزدیک شد پادشاه، نهان گشت زو مهرک بیوفا. مهرک که یاری مقابله با اردشیر رو نداشت، تصمیم به فرار گرفت، اما کمی بعد گرفتار شد. دل پادشاه پرز پیکار شد، همی بود تا او گرفتار شد. به شمشیر هندی بزد گردنش، به آتش درانداخت بی سر تنش. اردشیر مهرک رو به زنجیر کشید و با شمشیر هندی سر از تنش جدا کرد. بعد از اون تمام خاندان مهرک نوشزاد رو از میان بردن
مگر دختری که از اونها گریخت و تمام شهر به جستجوی اون بر اومدن، اما دختر رو پیدا نکردن که نکردن. هر آن کس که از آن تخم آمد به مشت، به خنجر همان در زبانش بکشت. مگر دختری کان نهان گشت زوی، همه شهر از او گشت پر جستجوی. اردشیر شهرش رو پس گرفته بود و مهرک رو از میان برده بود، اما هفت واد و کرم جادوییش هنوز بزرگترین سد راه اردشیر بودن که باید براش چاره‌ای می‌کرد. پس قسمت بعدی شاهنامه به نثر داستامینوفن رو از دست ندید که ببینیم پایان این کرم دیو سیرت و اردشیر ساسانی چه خواهد بود. این بود قسمت 101 روایت شاهنامه به نثر از پادکست داستامینوفن که شنیدید. امیدوارم که از شنیدنش لذت برده باشید. این قسمت در انتهای فروردین 1403 ضبط شده. ممنونم از همه عزیزانی که برای ما نظراتشون رو به اشتراک میگذارن در هر پلتفرمی که دارن این پادکست رو گوش میکنن. چند تا خواهش دارم ازتون. یک این که کانال یوتیوب داستامینوفن رو دنبال بکنید، اونجا با دیدن ویدیوکست های داستامینوفن میتونید حمایت بزرگی از ما بکنید. همچنین اشتراک گذاری این پادکست با سایر دوستانتون بزرگترین حمایت معنوی از ماست. اما اگر تمایل دارید حمایت مادی هم انجام بدید، لینک توضیحاتش در اپیزود همین پادکست هست. ممنونیم از شینا صنعت پارس و همه شما دوستان که گوش کردید. من در تلاشم که برای شما قصه بخونم و گاهی اوقات در انتهای قسمت‌ها یک گپ دوستانه هم با شما میزنم، چون پیشتر هم گفتم به نظر من داستامینوفن شبیه یک سفر میمونه در کنار شما. اگر بخوایم تصویرش بکنیم، برای من این شکلیه که من همراه شما در کنار یک ساحل تمیز نشستم، انتهای شب، آتشی داره تق تق میسوزه و ما دور آتش با هم جمع شدیم و با صدای این امواج دریا و صدای گوشنواز دریا که به ساحل آروم آروم سرازیر میشه، من برای شما قصه میخونم. یعنی خودم هم این تصویر رو به ذهنم همیشه متصور میشم وقتی که دارم داستان رو میخونم. برای همین میخوام بدونید که شما رو، همه عزیزانی که دارید این پادکست رو گوش میکنید، دوست دارم و کنار شما هستم. یکی از بزرگترین اهدافم با این پادکست، علاوه بر این که در تلاشم که ادبیات رو زنده نگه دارم، آثاری مثل شاهنامه رو زنده نگه دارم، این هست که شاید بتونم حال شما رو خوب بکنم، شاید بتونم توی روزهایی که ممکنه اخبار زد و نقیز و بد هجوم بیاره به زندگی ما در این مرز و بوم، در این خاورمیانه، شما لحظاتی رو بتونید فارغ از درد و فکر و مشغله به صدای من گوش بکنید و با من هم داستان بشید. این قصد و نیت من هست و اینکه این برای خود من هم به نوعی درمانه. من داستان گفتن رو دوست دارم و علاقم اینه که شاید در طول روز از هر چیزی داستان بسازم و داستان هر چیزی رو روایت بکنم. لازم دونستم که این رو بهتون بگم که بدونید در تجربه کردن هیچ غمی تنها نیستید. ما به نوعی انگار نسخه رونوشت از هم هستیم و دلهامون به هم دیگه راه داره. پس شما تنها نیستید. اگر شما کسی هستی که داری این پادکست رو گوش میکنی و در این لحظه اشک به چشمات نشسته، اگر غمی داری، غصه‌ای داری، میخوام بدونی که من کنارتم و این قصه رو برای تو دارم میگم. بازم میگم دوستتون دارم. مراقب خودتون باشید و تا قصه بعدی، قصه‌تون بی غصه باشه. Thank you.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.